چون ترسم اونورا درس اخلاق آقای میسه بعد نمیرسیم
یعنی
به هم میریزه برنامه.
شما
چای بخورید، کله پاچه هم خواستید بخورید.
شما
درد نکنه. نه شما
میکنید،
حالا میگیم برامون میاره، میگیم میاره. از کنم خدمت شما که بسم الله الرحمن الرحیم. فکر کنم او رو نیاز نداشته باشید. بچه هاتون نوشتن، یعنی درس عدد نره اگه گرفتید. آقا سید یه زحمتی بکشید برای کلاس یه گروه درست کنید. تو ایتا اگر بشه بهتره. ایتا
بعد اینکه اپل دارن نمیشنن آسچه متاسفانه.
ایتا های نسخه دسکتاپ دارن دیگه.
ایتا
های نسخه دسکتاپ. ایتا حلان همه بچه ها. ایتا بالاخره محل تجمع بچه ها خودمونه. ایتا کلن آره. اگه بشه همین الان درستش کنیم. الان کلاس های دیگه هم درست کردن. آره چون یه مقداری سیستم آموزش هنوز یکم منظم نیست. من هم اوضاع جسمی خوب نیست، یه دفعه ممکنه مریض بشم نیام یه روزی، بعد پیام بدم که به همه بچه ها برسه، تأخیر نیفته توش. بله سال قبل هم همینطور بود. کلاس ها مثلا مدرسه فقهی بودم یا جای دیگه هم، مثلا اولا هفته صبح کلاس تا آموزش رو بگیم، آموزش بخواد به بچه ها بگه دیگه عملا، اما گروه که باشه سریع میشه خبر رو گذاشت و بچه ها هم بالاخره همه معمولا آنلاین از حاضر. عرض کنم خدمت شما من سه تا عبارت رو می نویسم پا تابلو ازن که روی سه تا عبارت هم، اما عبارت ها جلوتون باشه. یه عبارت اون تو و ممازکرناه، و به مازه کرنا قبل از علاترا یه صفحه بیایید عقب از جایی که هستین، یعنی یه برگ بیایید عقب از جایی که هستین و به مازه کرنا رو پیدا کنید. فکر کنم به کتاب های چاپاکون یعنی صفحه 11 باید باشه. و به مازه کرنا وسطش یه توضیح میده لعنه چی؟ یرتفع او به وجود دلیل لعنه لأن موضوع الاصول یرتفع و مشکی رنگ عشق چیه؟ استقلال نه چیزی که هم بخاره هنوز در حسرت هم هر نموز برسید یه به وجود دلیل یه عبارت دوم عرض کنم عبارتی بود که بیه صفحه بعد اون توضیح و زالکش در مورد تخصیص اون عبارت رو بیاید توضیح و زالک که این توضیح و زالکه در واقع نظر شماره دو بود، رد قبلی بود و رفتن به سمت تخصیص. اماره مخصص ما می شد، اصل عام به ما بود. اینم دو بود. عبارت سوم ما لکن نه تحقیق بود. این لکن نه تحقیقه توش دو تا عبارت بود. یه عبارت اون الا انه نزل شرعا منزلت رافع به قرینه عبارت دوم علا پاراگراف بعد علا چیز ان ذالک انما یصح و درسته یتم ببینید دوستان عنایت کنید بفرمایید
استاد تعارض نداشتید
جرمشتید نه اونو مهم نیست برای اون الان آره اون داریم جنبندی نهایی رو میگیم اون وسط کار بود در واقع خودش یه ایستگاه و یه نظریه نبود یه دفع دخلی بود ببینید دوستان جمع این عبارات شیخ من اول هر عبارت رو نوشتم مجموع اون یه خط عبارتی که اونجا وجود داره جمع این عبارت شیخ جزء مشاکل حالا ببینیم چرا بالاخره بحث دیگه رو ظاهر عبارته میخوایم ببینیم شیخ چه فرمود ما محتوای هر قسمت رو بلدیم اما الان میخوایم نسبت بدیم به شیخ بگیم مازا یقول شیخ چی فرمود نظر شیخ چیه این بحث ما حالا جمعش سخته از یه طرف شیخ با سیر منطقی از اول بحث تا اون قبل از علا ترائه که مثل تطبیقش بود جنبندی میکرد که مسئله رابطه اماره و عصر خروج موضوعی خیلی روان دلیل تقدم و تأخر موضوعی هم که شیخ گفت دلیلش خود مسئله اماره و عصر نبود دلیلش اون بحث قبلی بود که رابطه کلام و اصول بود اول بحث خوندیم یه منطقی داشت با اون منطق اومد جلو مسئله تقید موضوع و اینا رو توضیح داد تأخر موضوع رو توضیح داد و من ما ذکرنای از هر مسئله اماره و عصر رو بر اون مترتب کرد هیچ دوری هم تو عبارت نبود نه که بخاطر اماره و اصل اونو گفتیم اون رو بخاطر یه دلیلی گفتیم یه سیری رو اومدیم و به ما ذکرنا یزر اماره و اصل خروج موجودی او عبارت تا او گامه یکش خیلی منسجم ریاضی واضح یا همش رو یه کسی قبول میکنه یا همش رو رد میکنه دیگه خلل و فرجی وسط بحث نبود که شیخ مثلا یه جای پریده باشه به یه جای دیگه نفهمیده باشیم سیر بحث چی بوده نه خیلی محکم و منسجم تا اینجا تمام بعد که تخصیص مطرح شد تخصیص هم شیخ با اصول خاص خودش توضیح داد با مبانی که اقتضای تخصیص داره اما تخصیص شد خروج حکمی تخصیص شد خروج حکمی این هم تا اینجا تمام بعد و تحقیق آمد تو بعد تحقیق عبارت به شدت مجمله یعنی بعد تحقیق بذارید جلوی چشمتون این وصلیه تو عبارت میاد و الم یکن که دلیل العلمی رافعن لموضوع الاصل این این وصلیه اشاره به کجای عبارت داره به اول توضیح و ذالک این نشون میده و تحقیق جمع بندی کل بحث نیست رد نظریه تخصیصه ظاهر عبارت رو دارم با تون یکم کار میکنم تو صدر عبارت تخصیص در مورد دلیل علمی خروج موضوعی رو قبول کرد اینجا میگه و ان لم یکن ما قبول داریم که این مثل دلیل علمی نیست اما تو بعد تحقیق چی میخواییم بگیم؟ نبض بحث اینجاست اما تخصیص هم نیست و این لم یکن قبول داریم که مثل دلیل علمی نیست اما اشکال میخواییم بگیریم یعنی پس تخصیص هم نیست بعد برای پس تخصیص نیست علی معلوم شد اتصال عبارت ببین تو توضیح ذالک که می‌خواستیم تخصیص رو بگیم شروعش با چی بود؟ عبارت رو ببینید، شروع توضیح ذالک اگر علمی بود رافع موضوع بود، اما علمی نیست، این شروع توضیح ذالکه. حالا بیاید و تحقیق رو ببینید. ان دلیل تلک الاماره و این این وصله رو برای چی میاره؟ برای تأیید مقدم. و این لم یکن که دلیل علمی رافع موضوع الاصل، راست گفتی که مثل دلیل قطعی و دلیل علمی نیست، رافع موضوع نیست، لکن میخوایم اشکال کنیم مفاد نظریه توضیح و ذالک چی بود؟ تخصیص است. ما میخوایم بگیم لکن تخصیص هم نیست، یه تیکش رو قبول میکنیم یه تیکش رو رد میکنیم، اتصال معلومه؟ خب وقتی این طور شد، پس لد تحقیق ناظر به دوگانه بالا نیست، به دو نظریه، ناظر به تخصیصه. سیاق عبارت این رو میگه. خب حالا تو این فضا که ناظر به نفی تخصیصه، با چه زبونی نفی تخصیص رو میگه؟ دلالت مطابقی نمیگه تخصیص غلطه، الا به جایی که میخواد تخصیص رو رد کنه با زبان ایجابی رد میکنه، نمیگه تخصیص نیست، میگه چی است؟
حکومت
است. مفهوم شد؟ سیدنا معلوم آقا؟ برگردن؟ نه کجاش موند؟ بگم دوباره قرینه ی عبارتاشو که میگفتم، یا اصلا اولش با مون نبودی، ذهن جای دیگه ای بود. دوباره بگم. ببینی تو توضیح و ذالک، ابتدای توضیح و ذالک رو عبارت نگاه کنی، میگه دلیل علمی، این قطع بود، میگه دلیل قطعی خواب رافع موضوعه، درست شد؟ اما در ما نحنفی چون دلیل قطعی نیست، رافع موضوع هم نیست، تخصیصه. پس دلیل علمی رو رافع موضوع میدونه، بعد میگه اینجا چون رافع موضوع نیست پس تخصیصه. تو بعد تحقیق اینو مسلم میاره، و این لم یکن که دلیل علمی، یعنی سلمنا قبلنا که گفتی این مثل دلیل علمی نیست، رافع موضوع نیست، اینو قبول کردیم ازت، لکن چی میخواد بگه؟ نمیخواد ردش کنه، لکن تخصیص هم نیست، این معناشه. اما به جای اینکه بگه تخصیص نیست با زبان ایجابی میگه، به جای اینکه بگه تخصیص نیست پس این است، مستقیم میگه پس این است. چیست؟ حکومت. سیاق معلوم رفقا، اتصالات. خب این حکومت است با این قرائتی که عبارتو براتون خوندم، نتیجهش این میشه که آقای موسوی حکومتو مثل تخصیص خروج حکمی معنا کنیم. ببین مناسبت مقدم و تالیشه، اوهر میگه که من قبول دارم این خروج موضوعی نیست مثل دلیل قطعی، اما تخصیص هم نیست چون حکومت است. اونم باز چون حکومت است تو آیه حسین زاده مستقیم نمیگه چون حکومت است، آیه متحری با چه زبونی میگه؟ لمشو میگه چون نزل منزلتا ف هو حاکم. این عبارت با این خانشی که الان داشتم تو عبارت، سبب شده عده زیادی از شیخ تو این عبارت یک کلی بگیرن. شیخ حکومت را حکمی میداند که این مقدمه شده برای بعدی هایی که بود. اول جلسات براتون گفتم یه عده ای اومدن دستبندی ثنائی کردن، تخصیص تخصص حکومت ورود رو، بعد حکومت و تخصیص رو با هم بردنه، تخصص و ورود رو با هم بردن، مثل عبارت های الموجز. کسانی که اینطور گفتن شاهد عبارتیشون تو عبارت چه خمی عبارته؟ گفتم عبارت تولیدیه، بستگی داره چجور بخونیمش. کسانی که با این خانش اومدنه گفتن شیخ حکومت و قرینه تخصیص قرار داده، تو رتبه تخصیص گذاشته، یعنی که انه شیخ اعظم اینطور دیده، ما یا خروج موضوعی داریم، خروج موضوعیمون یا وجدانیه میشه تخصص، یا تعبدیه میشه ورود، بعد یا خروجمون حکمیه، خروج حکمیمون یا با لسان سخته که میشه
تخصیص یا با لسان نرم و تفسیره چه میشه؟ حکومت. اینو از تو این عبارت در آوردنه. درست شد؟
خب
جانم؟ دو
میدونم گفتم عبارت تولیدیه و گفتم عبارت دغدغه داره. یه از هیچ وقت شما تو اصول فقه عبارتی طور پیدا نمی کنی. لذا بهتون گفتم قبل اول جلسات هیچ کس با رسائل و کفایه نمیتونه نظام مفاهیم تصوری تصدیق اصولیات بگیره. اصلا اینا متن اجتهادن. یعنی یک کسی باید بارشو تو مفاهیم تصوری تصدیق اصول بسته باشه. یعنی من وقتی میگم حکومت ورود دوتا تعریف داره، این آدم باید از بیرون دوتا تعریفشو بلد باشه و ببینیم عبارت کدومو داره میگه. نه اینکه با این عبارت تازه بخواد حکومت یا ورود. اگه کسی بخواد با این عبارت حکومت ورود یاد بگه شکگرا میشه. یعنی معلوم نیست شیخ چی گفت. لذا هم از قدیم میگفتن اگه کسی بخواد رسائل و مکاسب و کفایه رو مثل اصول فقه و مثل سایر کتب خط متنی بخونه بره تا آخر که یه دور کتاب اینطوری بخونه نخونه بهتره. چون دوباره باید تو درس خارج از اول همینا رو بخونه. همینا رو بره درس خارج محترم‌تره. مگه بخواد کار اجتهادی کنه؟ کار اجتهادی هم که کسی میخواد انجام بده خودی که اصلا سبکش با این متعارف خوندن فرق داره. حالا تعادل تراجی دفعه یه عبارت دیگه است. ما فعلا عبارت خانش اینجا رو داشته باشیم. عبارت تعادل تراجی یه سری قرائن دیگه به ماجرا اضافه میکنه، اصلا ممکنه مبهمترش کنه. بعضیا به استناد عبارت تعادل تراجی این عبارت ها رو ضعیف دونستن. بعد گفتن شیخ انگار برای خودش هم جنبندی نبوده اینجا. چون از اول رسائل که میخونی بحث حکومت ورود نیست. اینجا اومده ناقص اومده، ضعیف اومده. بعضی همه عبارات رو قبول کردنه، سعی کردن تعادل تراجی با این جمع کنن. پس این جانه استاد
الموجز هم تو عمر نمیگه خروج حکمی، یه
لسان تفسیر
موضوع نفی موضوع به دو نحوه یا به نحوه تفسیر در عمر در
دو تا هم الموجز کوچولو میگه.
آره به خاطر نفی
الموجز
قایتش نفیه.
الموجز کوچولو رو میگید، حالا الموجز بزرگ رو ببینید دو تا حرف توشه. این خلاصه شده است. نه الموجز بزرگ قدیم یه الموجزی خود استاد نوشتن نمیدونم یه الموجز بود، بعد اون دو بار تلخیص شد. اینی که الان ما میخونیم تو حوزه بله دو دور بالاخره با قلتک رفتن روش ساختش کرد.
الموجز هم میگه
الموجز بزرگ عزیزم فهمیدم قربونت بشم فهمیدم. حالا دو دورم تصحیح شده، یعنی تصحیف شده یه جاهایش، نه فقط تصحیح شده، تلخیص ناقص شده. حالا بریم جلوتر. عرض کنم محضر شما دوباره عبارت اول شیخو بیارید صفحه قبل، اول قبل از الاترا مما ذکرنا از بحث قبل استخراج شد. یه سیری رو شیخ اومد، من دیگه تکرارش نمی کنم، نتیجه گرفت تأخر موضوعی رو. تأخر موضوعی مثلا مسئله حکومت و ورود نبود، تأخر موضوعی به خاطر مسئله شک بود. منطقا رسیدیم به تأخر موضوعی، نتیجه گرفتیم. حالا که تأخر موضوعی فهمیدی، یکی از ثمرات ماجرای تأخر موضوعی که از دلیل خاص خودش به دست آمد، حل معضل رابطه بین اماره و اصل عملی است. این شد ظاهر عبارت اول. بعد شیخ به این اشکال کرد. چجور اشکال کرد؟ با نظریه دوم. نظریه دوم میگفت رابطه اماره و اصل عملی چیست؟ تخصیص. هیچ کدوم این نظراتم ابتداشون با هم یکسان نبود. یعنی هر کدوم یه الگوریتم داشت، با یه زبان طراحی شده بود، یه سری مبادی برای خودش داشت. اینطور نبود مبادی ها با هم مشترک باشن. روزی که تخصیص داشتم توضیح دادم همتون با هم جنگیدید. اما چون مبانیش مبانی اصلا زبان گفتار این دوتا دوتاست، یکی نبود. تخصیصیه اومد از قطع شروع کرد، اونم با زبان خاص خودش، دیگه تکرار نمی کنم، دوباره شروع کرد قطع و گذاشت کنار. بعد که قطع و گذاشت کنار، ما تو محیط شکیم، تو محیط شکیم، یعنی تو محیط ازالم تعلم، اصل به عنوان بیس اماره میاد یه سری موارد رو از تحت اصل خارج میکنه، خب میشه تخصیص. اینم تمام شد. بعد لکن تحقیق میخواستیم اینو، لکن تحقیق اشکال به کیه؟ لکن تحقیق ظاهرش لکن تحقیق به معنای جمع کل ماجراه، یعنی جمع دو نظر یه قرائته، یا ناظر به رد تخصیصه. گفتیم یه عده عبارت رو خانششون رد تخصیصه، یعنی کنه عبارت یه سریاله، گام به گام داره جلو میاد، گام اول رو گفت، گام دوم شد تخصیص، حالا گام سوم رد تخصیص نتیجه گیری. درست شد؟ نه اینا رو عدل هم تر کرده. کسایی که اینطور خوندن چجور از عبارت به دست آوردن؟ از این که عبارت اصلا سیاق عبارت ناظر به توضیح و ذالکه، تو توضیح و ذالک علمی رو جدا کرده، بعد اومده سراغ شک و رفته تو تخصیص. ایشون میگه من علمی رو قبول دارم جدا کنیم، اما وقتی علمی رو جدا کردیم میشیم حکومت، نمیشیم تخصیص. خب میشیم حکومت، چرا میشیم حکومت؟ چون لسانمون لسان نرمه، الا انه و نزل منزلته. پس که انه قبول کرده که ما تو فضای خروج حکمی هستیم، فقط خروج حکمیمون با لسان تخصیصی نیست. گفتم اهم اینجا یه بحث کلی درست کردم، پس حکومت هم خروج حکمیه اما با لسان تفسیر، با لسان نرم. نه یه لحظه تمام بکنم. خب ای تا اینجا تمام، ای تا اینجا تمام. اما اگر کسی عبارت رو اینطور نخون، خب چجوری گفت؟ آی پروس میگه داخل آقا عقب نشست هیچ، کسی عبارت رو جور دیگه ای خون، بیاید آقا عنایت کنید، عنایت کنید، مقدمات بعیدش رو دیگه میذارم کنار، قرینه زیاد داره تو عبارت اما قرینه های مخفی تر از قرائت قبل. یکی اون قرینه آخر کار رو میگم، اگر کسی عبارت رو اینطور خون، دوباره رو عبارت نگاه کنید، آقا شما تو توضیح و ذالک چی کار کردی؟ یکم میخوام قالبی حرف بزنم، حالا نه دلو بدیم به متن بریم ببینیم سیاق عبارت چیه، یکم عبارت رو قالبی کنیم، دستبندی کنیم. شما تو توضیح و ذالک در واقع اومدی گفتی که علم را از لا علم جدا کن، از علم تعلم مثالش رو زد دیگه، علم را از لا علم جدا کن، علم رفع موضوعیه، علم رفع موضوعیه، بله، اما اصلا تو توضیح و ذالک نگفت صرف رفع موضوعی، تو توضیح و ذالک داشت تخصص رو میگفت، نه مطلق رفع موضوعی. کجای عبارت؟ آقای موسوی ببین عبارت توضیح و ذالک گفت ان کون الدلیل، تمرکز کنید رو عبارت ها، رافع لموضوع الاصل و چرا ایتی که عبارت رو نمی خونید و هو شک. اینو فقط توضیحی نگفته، این میخواد استفاده قیدی و احترازی کنه ازش، میگه بعد میگه انما یصرف الدلیل العلمی، دلیل علمی رافع موضوعی است که اون موضوع کیف علی شک. خب این رفت وجدانیه، برای همین شک رو ذکر میکنه که بگه خب وجدانیه که دیگه وقتی علم در مقابل شک قرار بگیره، علم که بیاد شک از بین میره. لذا من تو توضیحاتی که داشتم عبارت براتون میخوندم بهتون گفتم که انه شیخ داره تخصص رو به صورت ایهام و تلویح میگه، درست شد؟ خب پس اونجا صرف رفع موضوعی رو نگفت. بذار بنویسم. ببینید اگه شیخ تو توضیح تخصیص، اگر شیخ تو توضیح تخصیص، یعنی عبارت شماره یکش که یه دوگانه رو درست میکنه، رافع موضوع میگه این تو کجاست؟ دلیل علمی.
بعد میاد تو رافع حکم، میاد میره تو تخصیص. اگه شیخ تو اون عبارت مطلق رفع موضوع رو گفته باشه، یعنی اونجا که داره میگه نمایست دلیل علمی، داره با مطلق خروج موضوعی کار میکنه و اون رو رفع میکنه، بعد عبارت فعلی شیخ که توی تحقیقه که میگه و این لم یکن کد دلیل العلمی، و این لم یکن این وصلی است به معنای قبوله، سلم دارم مثبت بهش میده، قبول دارم که رفع موضوعی نیست. اگه او صرف رفع موضوع باشه، اینجا هم داره میگه قبول دارم که او نیست. او چیه؟ اگه او رفع موضوعی باشه، یعنی مقسم باشه، یعنی قبول دارم از مقسم رفع موضوعی اومدیم بیرون، میشه خالص قبلی که تو عبارت خوندم براتون. بعد وقتی میگه قبول دارم او نیست، لکن تخصیص میگه هم نیست، پس چیست؟ حکومت. بعد حکومت باید بیاد تو فضای خروج و حکمی معنا بشه. اما اگر اوه رفع موضوعی نباشه، اوه رفع موضوع وجدانی باشه، یعنی قسم باشه، با تکیه بر باهوشک علمی بود، میگفتن این علمی رو به معنای قرض معنا کنید. این یکی عبارت رو ایتون خون، بعد اون موقع شیخ کنه داره تو بر تحقیق میگه من قبول دارم که از نوع خروج وجدانی نیست، اما چون لسانش تنزیل و سیاق عبارت ببین چون لسانش و این لم یکن که دلیل علمی، معناش کن، یعنی و این لم یکن کلقت رفع وجدانی تخصص و این لم یکن، لکن خب حالا دلیل میگه چون از باب نزل منزلتنه، از باب تفسیر فهوه حاکمون. این دیگه توش در نیست که الزامن حکومت به معنای خروج حکمیه، میشه همون معنایی که از بیرون براتون گفتم که شیخ حکومت اصلا اداد بقیه معنا نمیکنه، میگه حکومت یه سبک بیانی تفسیریه، اعم از این که موضوعی باشه یا حکمی باشه. اگر این بشه، نمیخوام انتخاب کنیم، فقط میخوام لوازمو ببینیم، اگر عبارت این باشه، بعد موقع معنای حرف شیخ این میشه، معنای حرف شیخ این میشه. تا اینجا اومدید؟ کسی نمون درقه؟ معنای حرف شیخ از اینجا این میشه. شیخ داره میگه بزرگوارا، شماهای قبل از من چیزی به نام حکومت رو نمیشناختید، لذا شما یا تخصص و ورود بودیده یا باید میرفتید توی تخصیص، و آقای مستدل بالا من برات ورود گفتم، بالا من برات ورود گفتم، چون تو شماره یک ما اسمی از تفسیر نیوردیم، صرف خروج موضوعی بود، پس بالا من برات ورود گفتم، دارم لوازم قرائت دومو دارم میگم، من بالا برات ورود گفتم، تو ورود و قبول نکردی، بلاش کار نمیکردی، پس پیش تو ما یه سگانه داریم، پیش تو یه تخصص داری، یه ورود داری، یه تخصیص داری، من تو شماره یک ورود رو گفتم، تو پوچش کردی، مون یه دوگانه برا تو، یا تخصصه یا تخصیصه. صدر عبارت دادم که میگه این تخصیص نیست، پس میمونه چی برا؟ تخصص نیست، پس میمونه برات تخصیص، رفتی تو تخصیص. اما من یه چیز دیگه بهت یاد میدم، من بهت یاد میدم یه تخصص داری، یه ورود داری، یه تخصیص داری، یه حکومت داری. حکومت سر عدل اونا نیست. اگه بخوای حکومت رو تو عدل اونا معنا کنی، باید یه دوگانه تو حکومت درست کنی. حکومت تو موضوع، حکومت تو حکم. بعد این بدیل تخصیص میشه، این بدیل ورود و تخصص میشه. یعنی خروج موضوعی لا به لسان تفسیر میشه ورود، خروج موضوعی به لسان تفسیر، خروج موضوعی به لسان تفسیر حکومت، خروج وجدانی تخصص. حالا خروج حکمیه به لسان تفسیر حکومت، خروج حکمیه با لسان سخت تخصیص. بعد شیخ میگه این همون حکومت هست که بهتون گفتم باید 6 ماه درسمه بیاید تا بفهمید. پا من یه بار با ورود براتون گفتم تو صدر عبارت، شما نپذیرفتیش رفتی تو تخصیص. یه بار با حکومت برات گفتم، حکومت هم لازم نیست حتما حکمی معنا بشه. خب حالا گوشش بدید دوباره ببینید چه اتفاقی میفته. خب حالا تازه هنوز مطلب از اینجا تو همین عبارتی که الان خوندی جانم، نه عبارت رو هر کسی داره یه جوری معنا میکنه، هر کسی هم با اتکاء به یه سری قرائن داره عبارت رو معنا میکنه، نه یه جوری معنا میکنی که حرفمون داره. قطعا من با عینک خودم معنا میکنم عبارت رو، این که لاشکفیه، این که جرم نیست. مهم اینه که من دارم تفسیر تبرعی میکنم عبارت رو، این سر دل خوشم، دوست دارم، یا قرینه داره عبارت. در عبارت دو جور قرینه وجود داره، هر کدوم از قرائن مستمسکی یه عده‌ای برای تفسیر قرار گرفتنه. این عبارت جزو مشکلات عبارت، اولم گفتم. حالا یه راه اینه که بگیم آقا ما طلبه پایه 7 پایه 8 ما چه عجله‌ای داریم اینقدر مطالب سخت یاد بگیریم الان، قعد تو عن الحربه جبنا ها. یه قرائت اینه، اصلا اینا رو ولش کنیم، به ترسیم بذاریم کنار اینجور درس خوندن. این مدله. خب اگه اینطور مسائل نخونیم، کفایه هم نخونیم، بریم راحت اصول فقه بخونیم، بریم درس خارج. اگرم کسی میخواد رو عبارت کار کنه دیگه اینا مثلا روزش میذاریم برابر. تمام شد. جانم خدا رو قول مقابله رد میکنه، گفتم خب این رد قول مقابله، اما رد قول مقابل به چی؟ اگر بخواید این بحث به نتیجه برسه باید این کاری که میگم انجام بدید. من اختیار خودم رو از عبارت نگفتم، اختیار خودم رو نگفتم، دو تا تیزر، نه اونم قسمت کامل، یه دو تا تیزر چند دقیقه هر کدوم از مدل‌های تفسیری عبارت الان گفتم. اگه کسی بخواد جنبندی کنه باید مجموع قرائن قرائت اول رو ببینه تو عبارت، مرتضی بامی، بعد باید مجموع قرائن دوم هم تو عبارت ببینه، این دوتا، بعد اول تصمیم بگیره کدوم میچربه بر دیگری، اینم سه، بعد تو مرحله چهار باید قرائن طرف مقابل رو با قرائت خودش صاف کنه. اگه کسی این کار کنه بعد میتونه بگه من ملای متنم، من حرف خودم عبارت شیخ دارم، با همه عبارتم میسازه. اگه نه عبارت تو چالش میمونه، پروندهش باز میمونه. بعد اگه پروندهش باز مون، یه منفی میدیم به شیخ، یه مثبت میدیم به هر کسی که بتونه از عبارت یه جنبندی برای خودش داشته باشه.
حالا این دوتا قرائت کیا
باید عبارت تفسیر اول، تفسیر اول که حکومت رو خروج حکمی معنا کرد، گفتم مثل الموجز تو کتابایی که خوندید.
عبارت دوم که حکومت رو اعم از حکمی و موضوعی معنا کرد، باز مثل الموجز جانم؟ نه، رو شیخ نمیگه، رو عبارت شیخ نمیگه، میگه دو جور میشه معنا کرد حکومت رو.
اونا که خروج حکمی باز الموجز، اونا که باز خروج حکمی موضوعی باز
مثلا الموجز. تو الموجز دوتاش گفته شده، الموجز بزرگه، تو الموجز کوچیکه جانم؟
جانم
که من اینترنت همه چی توش هست، علم اجمالی دارم. نه نه نه، الوسیطی کتاب دیگه، نمیخوام اذیتتون کنم، ولی اصلا الوسیط کوچیکه فعلی هم دوتاش میکشیدم بیرون برات. حالا عرض کنم خدمت شما دیگه، رهاش کنیم. سوم نگفتیم، گفتیم دو قرائته هر کسی، من باید یکی از اینا رو انتخاب کنم، هر کسی باید یکی از دوتا رو انتخاب کنه تو عبارت جانم؟ نه، تو عبارت همین دوتا وجود داره، قول سومی وجود نداره، چون اصلا تو بحث حکومت و ورود دوتا قول وجود داره، همین دو جور نگاهه. تو درس خارج حکومت و ورودم که برید تا ته نقطه تا تمتش، دو قرائت وجود داره. یه قرائت، قرائت کساییه که حکومت رو اصلا در اداد اونا معنا، ببینید چون تو شناسنامه تخصص و ورود موضوع نوشته شده، تو شناسنامه تخصیص حکم نوشته شده، این تا اینجا مسلم. حالا حکومت رو چجور معنا میکنی؟ اگر حکومت رو تو شناسنامه‌اش حکم نوشتی، اداد تخصیص قرارش میدی، میشه همین اون تقسیم که بالا نوشتم. اگر حکومت رو اصلا از اداد اوستا خارج کردی، گفتی اینا بحث ثبوتی هم، حکومت بحث زبانشناسان هست، اثباتیه، حکومت میگه من سبک بیانیم، تفسیرم، این سبک تو همه موضوع و حکما میتونه استفاده بشه. اصلا یکم انترش کنم، حالا اصلا شما تا حالا داشتید قواعد زبانشناسی کلام دستوری شارع رو میخوندید، یعنی روایات احکامی. حالا اگه ما میخواستیم روایات معارف معنا کنیم، روایات معارف روایات توصیفی هست، نه روایات دستوری. شارع که اونجا حکم نمی کنه، اونجا داره خبر میده، میگه قیامت ایطوریه، میگه حشر و معاد ایطوریه، میگه نفس ایطوریه، میگه جنود عقل و جهل اینطوریه، داره تفسیر میکنه، توصیف میکنه. شاید بشه از سبک حکومت، یعنی این سبک بیان برای روایات توصیفی هم استفاده کرد، اما تخصیص و اینا نه، اونا اصلا تو شناسنامه‌شون حکم نوشته شده، خروج و اخراج و دستورن، اما این یه سبک بیانه، در اداد اونا قرار نمیگیره، مختار من اینه، از حق تو باب حکومت اینه، مجموع عبارات شیخ هم اینو میگه. اما اگر عبارت شیخ به این شکل معنا کردی، میشه قرائت دوم، بعد عبارت شیخ عبارت خیلی فنیه. اگه عبارت رو مثل قبل اولیه معنا کردیم که آخرش به اون دستبندی دوگانه ثنایی برسه، میگیم عبارت عبارت دقیقیه، بعدا تو تعادل تراجی شیخ اصلاحش میکنه.
مثلا
این تقسیم درسته که ما بریم خود اون سه تا رو با هم یه جا مثلا
بگیم قسم درست کنیم، تقسیم درست کنیم.
خب خیلی های کار کردن اصلا، شما برید یه تحقیق انشاءالله شما در باب حکومت و ورود بکنید، ببین اصلا کیا گفتن تقسیم کردن غلطه، از کسی پیدا میکنید؟ این الهونا تو بحث خودمون، یعنی بحث اماره و اصل عملی ها، میگیم قطع در مقابل ایکس، میگیم رابطه میشه تخصص، چه اماره چه اصل عملی.
قطع در مقابل هیچ میشه تخصیص. خب اماره در مقابل اصل عملی، چون اماره در مقابل اماره میشن مساویه هست، اماره در مقابل اصل عملی. حالا اینجا یه چیزی باید اضافه کنیم که نخوندیم تو عبارت، فرق ظاهری باب اجزا با باب ظاهری باب اصل عملی. ما فعلا با ظاهری باب اجزا کار کردیم. اگر اینجا یه متغیر بدیم به معادله ظاهری باب اصل عملی، یعنی چی ظاهری باب اصل عملی؟ یعنی همون شماره یکه، یعنی تأخر موضوع، تأخر موضوع رتبتن. اگه او بشه ظاهری باب اصل عملی، بعد دوباره دو حالت میشه، یا ظاهری باب اصل عملی یعنی مسئله تأخر موضوع، تأخر رتبی، یا با لسان تفسیره میشه حکومت، یا لا میشه ورود.
این لاش تو قد درست میشه، درسته؟
چرم؟
تو قد، تو ارخان که بهشون قد داریم.
نه، بعد اصلا این لسان بعد دلیل رو ببینیم، بعد اون موقع نتیجهش این میشه. اگه اینطوری با این نگاه گفتیم، میگیم و من هنای از هر، نه ملاک بحث میشه لسان، نه ملاک بحث میشه لسان. مفهوم دارم چی میگن؟ اصول عملیه ای که لسان ندارن داریم؟ آفرین. اصول عملیه ای که لسان ندارند، اصلا شأنیت حکومت درشون وجود مستقیم ورودن دیگه. اما اصول عملیه ای که لسان دارن، باید ببینیم لسانشون تفسیری هست یا نیست. چیه؟ ورود، ورود که موضوعیه، با فرض اینکه ظاهریه باب اصل عملیه فهمیدیم. اگر اینجا ظاهریه باب اجزا رو باش کار کردیم که تو عبارت انجام شد، کلن میریم تو فضای حکم تخصیص. باز دوباره اگه لسان تفسیر بود حکومت، اگه لسان تفسیر نبود تخصیص. حالا باید انتخاب کنید که اصلا اینجا جای استفاده از این ظاهری یا جای استفاده از این ظاهری. کجا میتونید معلوم کنید که جای اینه یا جای اون؟ یعنی با چه اطلاعاتی؟ دیتای قبلیتون چیه؟ امکان تعبد بزن، اشکالات ابن قبه و جوابی که شیخ میده بهش. اونجا مطالبی خوندید که اون مطالب الان به ذهن شریف شما باشه، میتونید با اون مطالب تعیین کنید که اینجا جای ظاهری باب اجزای ظاهری باب اصوله عملیه. یکم دیگه بریم جانم بگو بگو. گفتم وروده، گفتم وروده، چی گفتم؟ چی گفتم؟ من نگفتم.
من گفتم از تفسیر دوم
حواست به آقا بود،
موضوع هر دوتاش مشکیه.
گفتم اگر لسان نداشت اصلا شأنیت و حکومت نداره، چون لسان نداره که بگیم تفسیر یا نه.
حالا آقا تو اصول عملی عقلی ما اصلا بحث حکومت و ورود رو نمیتونیم جاری کنیم.
تو اصول عملی عقلی حکومت و ورود رو نمیتونیم، حکومت رو نمیتونیم جاری کنیم. ورود اصلا کار به لسان نداره، ورود بحث سقوطیه. ورود موضوع یا حکمی؟ موضوعی میشه ورود.
بحث
تعارض
گفتیم تو بحث
تعارض
دو تا دلیل داشتیم که ما هم تعارض کردیم میخواستیم جمع کنیم، ولی ما تو اصول
عملی عقلی ما اصلا هیچ دلیلی نداریم
که
بخواد
جدول دلیل شرعی ما گرفت.
اماره؟
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 اون
خوبه قابل آبایان
عقلی میشه.
باشه، عقلیه، حجته که دو تا دلیل، دو تا حجت میخواد. خب تو تخصیص توضیحی که داده شد گفتم بنویسید ظاهری باب اجزا، هم تکرار نکنم برای همین مجمل گفتمش، همونجا گفتم بنویسید ظاهری باب اجزا. ما دوتا رو تو فضای ظاهری باب اجزا معنا کردیم، شد چی؟ ازالم تعلم. این ازالم تعلم کنایه ظاهری باب اجزاه. چی میگم آقای پور اسماعیلی؟ چرا؟ یه نگاهی بفرمایید به اول باب اجزا اصول فقه آقای مظفر، دو تا ظاهری براتون توضیح داد قشنگ. لظاهری اصطلاحان تو تعریف علم اصول هم اول کتاب هم توضیح داد. ازالم تعلم میشه اگه با این ادبیات اومدیم میشه تخصیص، میره تو باب تخصیص. اگه با ادبیات ظاهری باب اصل عمل، گزار باب اصل عملی کجا اومدیم؟ همون شماره یکر که داشتم توضیح میدادم. من اون موقعی که داشتم توضیح میدادم تو گفتم حواستون باشه چه جور دارم عبارت رو تفسیر میکنم، میخوام بعداً جنبندی کنم. الان رو جنبندیه دارم میرم جلو. اوه وقت گذشت. بذاریم بعدا. صلی الله علی محمد و آل محمد.
شوخ اصلا ما فرضمون بود که می‌خواستیم بین دلیل و اصل با هم جمع کنیم ببینیم رابطه‌شون چیه. ما اصلا نمی‌تونیم بریم تو ظاهری باب اجزا.
رفتیم تو باب تخصیص. خوشا رو تخصیص توضیح میدادیم رفتیم. شما بعد الان نه ببین آقا یکم عباراتمون با هم یه بار میگیم توضیح بدیم قائل به این نظریه چی داریم، یه بار میگیم درسته یا غلطه. ما الان توضیحشو دادیم، اگه کسی با ظاهری باب اجزا توضیح داد میشه همین تخصیصه که ایشون گفت. اما اینکه این درسته یا او درسته، این بستگی داره مشخص کنیم اینجا در ما نحنوفی باید از ملاک ظاهری باب اجزا استفاده کنیم یا از ملاک ظاهری باب اصل عملی. چی معلوم میکنه که کدوم ملاک باید اینجا جاری بشه؟ حرفایی که تو این کار رو تعبد به زن زدیم.
چرا اونا اینجا
خب ببینی یه نگاهی کنی
خواهده اونجا که ما میگفتیم مشکل ابن قبه این بود که شارع نمیتونه جلب کنه، نمیتونه ما را خودش به خطا بندازه با جلب کردن.
دارید باب اونجا رو برای توضیح میدید، برام توضیحش نده.
چی شو باید در دقیقه
شما اگه این سوال تو ذهنتون باشه، اطلاعات اونجا هم تو ذهنتون باشه، همین الان حکم میکنید که این باید پیاده بشه یا این. همین الان باید حکم کنید. اگه نه یه نگاهی کنید به عبارتای اونجا. نمیخوام میشه مثل سوالی که هست آدم سوالا نفهمیده، شیش خط بنویسه که خود مصحح جواب توش پیدا کنه. خودتون میفهمید چیش مشخص کننده. من نمیگم، میخوام یکم کار کنی ولی بله خودم راحت گفتنش برام.
خودش میگه خودش تخصص یه نیست، فقط میگه لال عدم اطلاع موضوع، عدم اطلاع موضوع که میشه تخصص، میگه ارتفاع موضوع چون شروع بود. چجور شما قرارتون با کنید تخصص من تو با غیر در
لال عدم رو کجا میگه؟
کجا این داره درست؟